بصیرت را محور کار خودتون قرار بدید. مواظب باشید دچار بی‌بصیرتی نشید.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبسرین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی با تمرکز بر کیفیت و مردمی سازی با حضور رئیس جمهور. در دومین گام بیش از 5000 مدرسه ساخته و تجهیز شود.
برخورد با اخلالگران بازار ارز در دستور کار دستگاه قضا. تأکید آقای اژه‌ای بر آسیب شناسی و شناسایی مقصران نوسانات ارزی کشور.
مذاکرات بی‌نتیجه آمریکا و اوکراین برای پایان جنگ. از وعده‌های پی در پی رئیس جمهور آمریکا تا انتقاد کیف از مشکلات برزمین مانده.
و بومی‌سازی ورق‌های گاز ترش به همت متخصصان یک شرکت دانش بنیان. علاوه بر تامین نیاز کشور، سالانه میلیون‌ها دلار صرفه‌جویی ارزی می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم گنجی و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و جهان.
رهبر انقلاب اسلامی، درگذشت فقیه مجاهد و آگاه آیت الله سید علی شفیعی، عضو مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفتند. بسم الله الرحمن الرحیم. درگذشت فقیه مجاهد و آگاه ابوالشهید مرحوم آیت الله آقای حاج سید علی شفیعی رحمت الله علیه را که از علمای وارسته خوزستان بودند، به خاندان گرامی و شاگردان و ارادتمندان ایشان و همه مردم اهواز تسلیت عرض می کنم. این عالم پرهیزگار علاوه بر عضویت در مجلس خبرگان، دارای سابقه جهادی و خدماتی از دوران جنگ تحمیلی 8 ساله تا اکنون بودند و انشاءالله با قبول الهی مشمول رحمت و مغفرت خداوند می باشند. سید علی خامنه ای، 8 دی ماه 1404.
مراسم تشییع پیکر آیت الله سید علی شفیعی فردا سه‌شنبه ساعت 9 در مسجد آیت الله شفیعی آغاز شده و سپس پیکر پاک ایشان در حرم مطهر علی ابن مهزیار اهوازی به خاک سپرده خواهد شد. آیت الله سید علی شفیعی روز گذشته یکشنبه 7 دی به دلیل ایست قلبی در بیمارستان امام خمینی اهواز دار فانی را وداع گفت. مرحوم آیت الله شفیعی از علمای برجسته استان خوزستان و نماینده مردم این استان در مجلس خبرگان رهبری بود که سابقه طولانی در فعالیت‌های علمی، مبارزاتی، اجتماعی و اجرایی داشت. برگزاری جلسات ثابت تفسیر قرآن کریم، تدوین ده ها اثر مکتوب قرآنی و دینی و همچنین تأسیس و تولیت کتابخانه شهید سید مرتضی شفیعی در اهواز از جمله این خدمات است.
ادامه خبرها. گام دوم نهضت توسعه عدالت و کیفیت آموزشی امروز با حضور رئیس جمهور آغاز شد. در گام نخست حدود 2460 مدرسه ساخته و تحویل شد و قرار است در دومین گام هم بیش از 5000 مدرسه ساخته و تجهیز شود.
امروز رئیس جمهور به وزارت آموزش و پرورش آمد.
آمد برای آغاز گام دوم مدرسه سازی. وزیر آموزش پرورش گزارش داد از گام اول
27000 کلاس درس بهسازی شد
و در گام دوم به دنبال ساخت و هوشمندسازی مدارس هستند.
با آموزش 2 میلیون دانش آموز و 100000 معلم با هوش مصنوعی در واقع کار بزرگی بود که در مسیر کیفیت بخشی آغاز کردیم.
رئیس جمهور خطاب به مدیران آموزش پرورش استان‌ها گفت در حال حاضر مشکلی نیست که نتوانم را حل کرد.
هستید که مشکل بچه‌های مردم رو حل کنید. باید ما بهترین بچه‌ها رو تربیت کنیم. باید نپذیریم یه بچه‌ای از یه کسی که توی مدرسه دیگه است عقب‌تر بمونه. کافی این ذهنیت در من به وجود بیاد که من تو این کلاس هستم، کلاسی که میخوام آموزش بدم نباید از بهترین کلاسی که تو ایران و تو دنیا پایین‌تر باشه.
آقای پزشکیان رو هم گفت که با مدیریت منابع میتوانیم مشکلات را حل کنیم.
ما میتونیم حتی مشکل همه مردم هم حل کنیم. به پیر و پیغمبر با همین وضعیت راحت میتونیم حل کنیم. به شرط اینکه به یک زبان و نگاه مشترک برسیم، به یک باور برسیم. اونجوری مصرف نکنیم، بیایم این بار مصرف کنیم. کار سختی نی. ولی همه به یک باور برسیم که میخوایم این کارو بکنیم. اینجوری نیست من برای حل مشکل دولت میخوام یه جنسی رو گرون کنم. من هیچ چوری نمیخوام گرون کنم. درست مصرف کنیم تا پول گیرمون بیاد. ما پول داریم، بعد مصرف میکنیم.
رئیس جمهور به جد پیگیر اتمام دیگر پروژه های مدرسه سازی بود.
ما که از اون موقع صحبت کردیم، یه خانم در یه روستا میتونه بره مثلا 10000 نفر رو بیاد درگیر کنه، اینا مثلا نمیتونن یک سال گذشته کارشون رو تموم بکنن. مسئول پیگیری پروژه های استانی و شهرستانی بگو کیان و چرا عقبه؟ گزارش بده چرا عقبه؟
و وزیر آموزش پرورش گفت قرار است هر ماه از حقوق اعضای کابینه دولت 5 میلیون تومان کم بشه برای مدرسه سازی.
آقای رئیس جمهور یک کمک به اصطلاح ثابتی همونجا انجام دادن که ماهانه 5 میلیون تومان از حقوقشون کسر بشه به حساب این در واقع پویش واریز بشه.
و آقای رئیس جمهور به احترام همسرشون در قم ان شاء الله مرسه می‌سازن.
در این جلسه گفتن خیرین 22000 میلیارد تومان از جیبشون برای مدرسه سازی گذاشتن.
الان 2000 خورده ای کلاس خدا به من روزی کرده.
ماشاءالله.
یه دقیقه دنیا رو آقای کاظمی
خدا قبول کنه ان شاء الله.
و در پویش بساز مدرسه، بساز مدرسه 7000 میلیارد تومان جمع‌آوری شده.
شما اگر می‌خواید به این پویش بپیوندید میتونید با کد دستوری ستاره 24 مربع. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت زیرساخت‌های برگزاری الکترونیکی انتخابات در حال فراهم شدن است. آقای جوکار با اشاره به گستردگی انتخابات پیشرو گفت پیشبینی می‌شود 400000 نفر در این دور از انتخابات نام‌نویسی کنند. رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها همچنین با اشاره به تناسبی بودن انتخابات شوراها در شهر تهران گفت این شیوه با هدف رعایت عدالت انتخاباتی و تقویت نقش احزاب اجرا می شود.
در نشستی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و مسئولان وزارت کشور و استانداران روند برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی که در 11 اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ما واقعا اون طوری که باید و شاید حق شوراها رو یعنی بهش توجه میکردیم، ادا میکردیم، وظایفی که باید به شوراها میدادیم ندادیم. هرچه امورات تصدیگری فارغ از اینکه چقدر بزرگن یا کوچیکن باید بدیم شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی و شورای شهر این کار رو انجام بدن.
آقای قالیباف اشاره هم به مسائل اقتصادی کشور و تلاش مجلس و دولت برای رفع مشکلات معیشتی مردم داشت و بر تقویت قدرت خرید خانواده ها تاکید کرد.
میدونم باور آقای رئیس جمهور برای اینه که معیشت مردم اولویت اوله. در مجلس هم یک پارچه مجلس معتقده که معیشت مردم به این معنا نیست که ما یک درصدی یه چیزی رو اضافه کنیم، نه، باید قدرت خرید خانواده ها رو تقویت بکنیم، بالا ببریم و حفظ بکنیم.
وزیر کشور هم با تشریح ویژگی های انتخابات شوراهای اسلامی در دوره جدید در برگزاری تمام الکترونیک در سراسر کشور و نیز انتخابات تناسبی در تهران خواستار ثبات بیشتر مدیریتی در شهرداری ها شد. آقای مومنی وزیر کشور:
ما هرگز نمیگیم به هر حال مدیریت شهری نقشی در این زمینه نداشته باشه. طبیعی است که به هر حال بر اساس قانون شوراها باید شهردار رو پیشنهاد بدن، ولی صحبتمون این است که همون شهرداری که شوراها پیشنهاد میدن خودشون در کمترین زمان ممکن تعویضش نکنن، یا اگر تعویض کردن بار دوم این کار رو انجام ندن.
آقای جوکار رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها:
مشکلی در روند انتخاب نمیدیم. قطعاً بحث‌های سیاسی، گرایش‌های سیاسی هیچ جایگاهی برای تایید صلاحیت‌ها نخواهد داشت و تنها و تنها مر قانون است که اجرا خواهد شد.
با آغاز ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر از 21 دی ماه، برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا وارد مرحله جدیدی خواهد شد. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی بر آسیب شناسی و شناسایی مقصران نوسانات ارضی کشور تاکید کرد. آقای محسنی اژه‌ای گفت باید وضع دسترسی افراد به کارت‌های بازرگانی مشخص شود و چنانچه برخی کارت بازرگانی را به افراد بدون صلاحیت واگذار کرده اند پاسخگو باشند.
از طرف خود معاونت ارضی بانک مرکزی اعلام کردند که نزدیک مثلا 18 میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته. خب ما امروز اگر 18 میلیارد دلار ارز برگرده چه اتفاقی میفته؟ خیلی اتفاق بزرگی میفته، یعنی ما شاید میشه گفت تمام کسبمون جبران میشه، کل نیازمندی های امروز ما رو که دولت اعلام میکنه همه اونها برطرف میشه. اونجا اون آقا نقل کرد که آقا 900 تا حدودا 900 تا ما کارت اجاره‌ای داریم و بخشی از این عدم برگشت ها به خاطر همونه. کی کارت اجاره‌ای کارت بازرگانی صادر میکنه؟ کی تشخیص میده که این بازرگانه؟ کی این کارت رو صادر میکنه؟ به تحویل کی میده؟ خب اون دستگاه ها اینا مسئول هستن.
رئیس قوه قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد با اخلالگران بازار و امنیت روانی و اقتصادی مردم برخورد قانونی کنند.
ما وظیفه‌مون هستش که هم هشدارها و انذارها رو واقعا بدیم و همین که اون کسانی که بعد از هشدار و انذار توجه نکردن ولو به قصد ضربه زدن به نظام نباشه ولی کاری رو میکنن که در راستای با هدف دشمن هست، اینها رو باید دادستانهای ما، دستگاه نظارتی ما، دستگاه امنیتی ما با جد شناسایی، تعقیب و به مجازاتی که متناسب با کار امروز اونهاست برسونن.
رئیس مجلس در نشست استانداران سراسر کشور با موضوع انتخابات سال آینده شوراها گفت با تبیین نقش شوراها می توانیم مشارکت در این انتخابات را بالا ببریم. آقای قالیباف همچنین با بیان اینکه بودجه سال آینده آزمون بزرگی برای دولت و مجلس است تاکید کرد معیشت مردم اولویت دولت و مجلس است و باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم‌الله نهدی گفت امسال مراسم 16 سال بزرگداشت این روز با شعار یوم‌الله نهدی تجلی انسجام ملی در سراسر کشور برگزار می شود. آقای نائینی تقویت بصیرت، تبیین منطق مقاومت و افزایش هوشیاری سیاسی عمومی مردم در مواجهه با تهدیدات جدید را از اهداف اساسی و محوری بزرگداشت این مناسبت عنوان کرد.
امسال مراسم ویژه نهم دی با تجمعات سراسری در تمام مراکز استانها و در بیش از 900 شهر در کشور برگزار میشه. مراسم ویژه و محوری شهر تهران روز سه‌شنبه نهم دی در میدان آیینی میدان امام حسین تهران با سخنرانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج صادقی نماینده ولی فقی در سپاه برگزار خواهد شد.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت دیپلماسی ایران دیپلماسی مقاومت محور است. آقای عراقچی در همایش بین المللی دیپلماسی و مقاومت تاکید کرد تقویت دیپلماسی به معنای کاستن از هزینه ها، نهادینه کردن دستاوردها و پیروزی در صلح و جنگ است، اما دیپلماسی به تنهایی راه به جایی نخواهد برد.
انسان یکی از این سه زوایای غیرت را باید داشته باشد.
آمده بودند برای بزرگداشت مردی که معادلات دیپلماسی را تغییر داد، مردی که دست دیپلمات‌ها را در میدان مذاکره پر می‌کرد.
اون کسی که واجب القتل بود همه جمعیت و مردمش اینجا بود، ایران اسلامی بود.
میگویند دیپلماسی بدون پشتوانه قدرت میدان بیشتر شبیه یک شعار است. جابری انصاری سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه:
همواره تلاش میکرد این دو در کنار هم به شکل معناداری در خدمت ارتقاء قدرت ایران که قدرت اسلام بود قرار بگیره.
حالا 6 سال پس از شهادت سردار دلها، مکتب و اندیشه او همچنان در ذهن و عمل دیپلمات‌ها زنده است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه:
مکتب مقاومت در حقیقت مکتب راهنمای ما در سیاست خارجی هم هست. من امروز در صحبت خودم عرض کردم که دیپلماسی ما یک دیپلماسی مقاومت محور هست، نه دیپلماسی مقاومت صرف.
در همایش بین المللی دیپلماسی و مقاومت در مکتب حاج قاسم، اندیشمندان و دیپلمات‌های خارجی نیز از نگاهی گفتند که فراتر از جغرافیا و مرزها معنا پیدا می‌کند. فعال حقوق بشر ایرلندی:
مکتب حاج قاسم مثل فیدل کاسترو علیه امپریالیسم و سلطه‌گری است، به همین خاطر در جهان پذیرفته است.
فعال حقوق بشر هندی:
جنرال حاج قاسم سلیمانی his ideology of
جنرال سلیمانی حامی مظلومان جهان بود، به همین دلیل برای مردم هند و مردم همه جهان محبوب است.
فعال حقوق بشر لبنانی:
شهید قاسم سلیمانی کان الودار کبیر بالمنطقه.
شهید حاج قاسم سلیمانی حامی مردم مظلوم فلسطین و مردم منطقه بود، به همین دلیل از یاد ما نمی‌رود.
شهید سلیمانی مقاومت را به یک گفتمان مشروع در برابر سلطه طلبی تبدیل کرد، تجربه الهام بخش برای ملت‌های مستقل. فعال حقوق بشر روسی:
روحشون همراهمون همیشه زنده میماند.
محمد صلاح الدین فعال حقوق بشر روسی:
قاسم سلیمانی قهرمان مردم آزاده تمام دنیاست.
همایش بین المللی دیپلماسی و مقاومت در مکتب حاج قاسم تلاشی است برای زنده نگه داشتن یک تجربه تاریخی، تجربه‌ای که می‌تواند آینده روابط بین الملل را روشن‌تر کند. مجتبی شاه‌سوانی، خبرگزاری صدا و سیما.
ارزش صادرات ایران به پاکستان در 8 ماهه امسال به بیش از 1,360,000,000 دلار رسید. در این مدت ارزش واردات از این کشور به 470,000,000 دلار رسیده که تراز مثبت 890,000,000 دلاری ایران را نشان می‌دهد.
تجارت ایران و پاکستان فقط عبور کالا از مرز نیست. این مسیر با یک تصمیم دقیق آغاز می شود. پاکستان با بیش از 240 میلیون نفر جمعیت بازاری بزرگ اما به شدت حساس به قیمت است. در این بازار تداوم صادرات مهمتر از سود مقطعی است. آقای نعمتی رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان گفت:
موانع تعرفه‌ای که دولت پاکستان بر واردات اعمال می‌کند، این تعرفه‌ها باعث شده که تجارت دو کشور به ویژه صادرات ایران به واسطه وجود مرز زمینی محلی شود برای تجارت غیر رسمی و کم‌حسابی.
بومی‌سازی محصول از استانداردها تا بسته‌بندی اقتصادی شرط ورود موفق به بازار پاکستان است. آقای حسنی معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان میگوید:
میتوان با تقویت زیرساخت‌های مرزی، اصلاح برخی از در واقع قوانین و تعریف رویه‌های جدید تجاری مثل تقاطع، تسهیل امور گمرکی و به چشمانداز توسعه تجارت بین دو کشور تا مرز 10 میلیارد دلار امیدوار بود.
قیمت نهایی حاصل هزینه حمل، عوارض، سود وارد کننده و نوسان ارز است. بدون شریک محلی توزیع و اخذ مجوزها دشوار می شود. خانم فولادوند یکی از تجار ایرانی فعال در پاکستان گفت:
اگر که گمرکات مرزی با هم همکاری‌های بهتری داشته باشند، در این حال بازارچه‌های مرزی ایران و پاکستان توسعه بیشتری پیدا بکنند و در این حال ما یه دونه بانک مشترک بین ایران و پاکستان تأسیس بکنیم.
در مقابل بازار ایران بازاری قانون محور با ضوابط سخت گیرانه است و هر کالایی امکان ورود ندارد. اسماعیل کالوکی از تجار پاکستانی فعال در بازار ایران گفت:
در حال حاضر تجارت دو جانبه ایران و پاکستان بین 2.5 تا 3 میلیارد دلار است، اما در صورت تسهیل تجارت دو جانبه با راهکارهای مختلف از جمله تجارت ترجیحی و حذف تعرفه‌های گمرکی غیر ضروری می توان به سادگی به هدف تجارت 10 میلیارد دلاری رسید.
ایران و پاکستان می توانند برای بازارهای یکدیگر مکمل اقتصادی باشند، اما تجارت بدون شناخت بازار شکل نمی گیرد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
مدیر کل بازرگانی شرکت راه آهن از ورود 44 قطار و حرکت همزمان 6 قطار باری به کشور خبر داد. نقی‌زاده گفت با توافق 6 کشور مسیر بر سر تعرفه یکسان و زبان سیر، سهم ایران از ترانزیت چین به اروپا افزایش یافته است.
ایران یکی از مهمترین نقاط اتصال آسیا به اروپا به شمار میره که میتونه نقش موثری در ترانزیت ریلی چین به اروپا ایفا کنه. برای تحقق این هدف یک توافقنامه 6 جانبه امضا شده که حالا بر اساس اون شهریار نقی‌زاده، مدیر کل بازرگانی شرکت راه آهن،
44مین قطار در حال ورود به کشور هست و حدود 6 قطار هم از کشور چین به سمت ایران در حال حرکت هست که طی هفته‌های آینده وارد کشور خواهد شد و این 50 قطار در مقایسه با آمار صفر سالهای گذشته خب یک دستاورد بی‌نظیری هست.
بر اساس این توافق با تکمیل مسیر ریلی که حدود 210 کیلومتر اون باقی مونده، زمان انتقال بار کاهش خواهد یافت. این مسیر فرصتی تازه برای اقتصاد ایرانه، فرصتی که میتونه منطقه آزاد ماکو رو به یکی از قطب‌های مهم ترانزیتی منطقه تبدیل کنه. حسین گروسی، مدیر عامل منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو:
موقعی که ریل از اونجا رد بشه، خود به خود یعنی توسعه برای ماکو، توسعه گردشگری، تجاری، اقتصادی.
اما استفاده از این فرصت بزرگ بدون یک پیش شرط ممکن نیست. شهریار نقی‌زاده، مدیر کل بازرگانی شرکت راه آهن:
ما نیازمند جذب سرمایه گذار در این پروژه مهم هستیم که بایستی هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح ملی این اتفاق بیفته. خب پروژه بسیار بزرگیه.
بر اساس آمار میزان ترانزیت ریلی کشور در سال گذشته فقط 5 میلیون تن بوده که بر اساس برنامه هفتم پیشرفت باید عملکرد فعلی 4 برابر بشه. فروزانه اعظم‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
قیمت اونس طلا امروز همزمان با بازگشایی بازارهای جهانی کاهش بیش از 40 دلاری داشت. کارشناسان معتقدند افزایش‌های اخیر قیمت طلا می‌تواند روی دیگری هم داشته باشد.
قیمت فلزات گرانبها به ویژه طلا در روزها و ماه‌های اخیر سقف‌های جدیدی را تجربه کرده است. یک روی این سکه افزایش‌ها به تحولات بازارهای مالی جهانی باز می‌گردد. در 3 سال گذشته قیمت هر اونس طلا حدود 3 برابر شده. افزایشی که ریشه در عواملی مانند تورم جهانی، بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای و تضعیف شاخص دلار دارد. دورعلی، کارشناس بازارهای مالی:
این روزها سناریوی دو نوبت کاهش نرخ بهره تو سال 2026 تو ذهن بسیاری از فعالان بازار جدی‌تر شده و همین انتظار به طلا نیروی حمایتی توی این روزهای اخیر را داده.
همین انتظارات در سالهای اخیر بانک مرکزی جهان را به سمت خرید طلا سوق داده است. افزایش تقاضا در کنار محدودیت عرضه به رشد بیشتر قیمت طلا دامن زده است. برهان، کارشناس بازارهای مالی:
نرخ بهره به صورت پله‌ای شروع کرد به کاهش. خب این اصلی‌ترین دلیلی هستش که باعث رشد اونس جهانی طلا میشه.
اما سوال اصلی اینجاست، این روند تا کجا میتواند ادامه داشته باشد؟ تجربه تاریخی نشان میدهد که در مقاطع مختلف پس از دوره‌های رشد هیجانی، قیمت جهانی طلا با اصلاح‌های سنگین روبرو شده است. ریزش‌هایی در بازده 25 تا حتی 60 درصد که گاهی سال‌ها رکود را به دنبال داشته است. شجاعی، کارشناس بازارهای مالی:
برای مثال ما میتونیم ریزش 2011 تا 2015 را اشاره کنیم که یک چیزی حدود 44 درصد قیمت اونس جهانی اصلاح میکنه، تو بریجه تو سال 2013 که توی یک سال حدود 28 درصد اونس جهانی قیمت خودش رو اصلاح میکنه.
در چنین شرایطی کارشناسان تاکید میکنن سرمایه گذاران پیش از تصمیم گیری همه ی عوامل اقتصادی، سیاسی و تاریخی را در نظر بگیرن، چرا که بازار طلا همانقدر که میتواند پناهگاه امن باشد، میتواند پرنوسان و غافل گیر کننده هم باشد. مریم فدیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان با بروز رسانی ورقهای گاز ترش توانستند بیش از 1 میلیارد دلار صرف جوی ارزی کنند. این شرکت میتواند سالانه 3 میلیون تن از نیاز کشور را به این ورقها تامین کند.
محدودیت تولید در کنار گاز ترش، تولید ورق لوله را از یک محصول ساده به فناوری راهبردی تبدیل می‌کند. فناوری که خطای آن یعنی خوردگی و نشت. سلمان حمیدی، مدیر تحقیق و توسعه:
مثل گوگرد، مثل هیدروژن، اینها در واقع عناصری هستند که، یا گاز هیدروژن، اینا عناصری در واقع مخرب هستند در فولاد.
محمود لندی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
تأمین سخت هستش. می‌دونید که تولید این ورق‌ها در کمتر از 10 کشور در دنیا صورت می‌گیره.
ورق‌های ویژه گاز ترش که پیشتر همین شرکت دانش بنیان بومی‌سازی کرده بود، حالا با بروزرسانی دستور ساخت با قابلیت‌های بیشتر و دقت بالاتر وارد مرحله جدیدی شده است. سلمان حمیدی، مدیر تحقیق و توسعه:
گرید ورق X65MS داشت نسبت به X60MSی که در سال‌های قبل تولید شده بود، این بود که این ورق با توجه به عنوان گریدش، گریدی بود که استحکامش، خواص مکانیکیش بالاتر بود و به تبع اون از آنالیز شیمیایی تقویت شده بیشتری برخوردار بود.
عمر بالاتر
میتونه بالای 30 یا 40 سال باشه
و مخصوص خطوط نفت و گاز.
استانداردهای IGS و IPS و API5L بود و مربوط بود به کارفرماهای محترم صنایع نفت و گاز رو دست پیدا بکنیم.
ورقهایی که برای خطوط گاز ترش کشور حیاتی اند.
حداقل در 2-3 سال اخیر بین 2 تا 3 میلیون تن ورق لازم دارن برای تغییر این خط لولا،
که قیمت نمونه مشابه خارجی آن
هر تن ورق هلوش 850 دلار قیمتش هست.
بنابراین بومی‌سازی این محصول با نصف قیمت خارجی سالانه حدود 1 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی دارد، صرفه‌جویی که زمینه ساز توسعه خطوط لوله شده است. کعب امیر، مدیر تولید:
تقریبا 300 هزار تن تولید کردیم که میتونه از گوره به جا تقریبا 1000 کیلومتر رو میتونه پوشش بده.
محمود لندی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
تیرون به دهق و تیرون به پیربکار و یک پروژه هم در رینگ اصلی شرق کشور سربیشه است، اونجا که ورقاش در حال تولید هستش.
این بروزرسانی که مطابق فناوری‌های روز است توانسته جایگزین مناسبی برای خطوط لوله‌های قدیمی شود. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوهای تلفنی جداگانه با وزرای خارجه عربستان و امارات بر لزوم وحدت و یکپارچگی یمن تاکید کرد. آقای عراقچی در گفتگو با وزیر خارجه عربستان بر لزوم وحدت و یکپارچگی یمن و ضرورت اجرای نقشه راه تاکید کرد. وزیر خارجه همچنین با محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان، مسئولیت جامعه جهانی به ویژه زامنان آتش بس برای توقف تجاوزگری و جنایات این رژیم علیه مردم لبنان را ضروری دانست. آقای فیصل بن فرهان هم با تأکید بر اهمیت تداوم همکاری کشورهای منطقه برای صیانت از صلح و ثبات بر پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی تأکید کرد. آقای عراقچی همچنین در گفتگوی تلفنی با همتای اماراتی خود تاکید کرد ایران راه حل بحران یمن را گفتگوی یمنی می داند. وزیران خارجه ایران و امارات همچنین اهتمام کشورهای منطقه را برای تحکیم ثبات در یمن و صیانت از صلح در منطقه ضروری دانستند.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت شناسایی جدایی طلبان سومالیلند از جانب رژیمی که خودش نامشروع محسوب می شود بی‌مبنا و بی‌معنی است. آقای بقایی در نشست خبری با اشاره به مخالفت یک صدای کشورهای منطقه با این اقدام هشدار داد، اقدام رژیم صهیونیستی از لحاظ امنیتی فراتر از تلاش برای جدا کردن کشورهای اسلامی در چارچوب راهبرد ناامنسازی کل غرب آسیا، شاخ آفریقا و دریای سرخ ارزیابی می شود. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی همچنین درباره برخی گمانه‌ها در خصوص رایزنی‌های ضد ایرانی امروز نتانیاهو با ترامپ تاکید کرد: ما مقهور فضاسازی‌های روانی نخواهیم شد. نیروهای مسلح ما با تمام توان به توانمندی‌های خود و پشتیبانی ملت ایران متکی هستند و از هر چارشی به خوبی عبور خواهیم کرد. آقای بقایی درباره بازتاب رسانه‌ای این جمله وزیر امور خارجه که تحریم‌ها برکاتی داشته هم گفت، در اینکه تحریم جنایت علیه بشریت، تروریسم اقتصادی و اقدامی ضد بشری محسوب می شود تردیدی نیست، اما آنچه آقای عراقچی مطرح کرده این است که